أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در اجزا در اون آخرین مباحث بحث امارات که دیگه باشه بحث اجزا رو تموم بکنیم. یک مبنایی گفتیم بر اساس قول طریقیت و قولی پیش اومد که گفتیم یه عده قائل شدن به مسئله اجزا. بحث ما الان در فصل سوم سامنه میکنم، یعنی در فصل سوم، یعنی اون فصلی که میخواییم نیمه های احکام ظاهریه اینها مجزی عن الواقع هستن یا نه. گفتیم اگر احکام ظاهری از اصول عملیه استفاده شده باشن، این در مورد مجزی بودنش از واقع اون اختلافی بود که پیش اومد. حالا بحث ما سر اماراته، یعنی حکم ظاهری از اماره استفاده شده باشه، از روایات استفاده شده، فرض و فرمانی از بیان استفاده شده، آیا مجزی از واقع هست یا نه. گفتیم بر اساس مبانی که در حجیت مسئله فرق میکنه. اگر در حجیت ما مبنای طریقیت رو داشته باشیم، میخوایم ببینیم تکلیفمون چیه که معروفترین مبانیه. حالا بعدی مبانی حجیت هم بعد بحثش میکنیم، فعلا علت طریقیت داریم بحث میکنیم. پس ذهنمون الان ما متمرکز میکنیم روی مسئله طریقیت، انشاء حکم مواصل و سببیت مصلحت سلوکیه فعلا بحث نمیشه. علت طریقیه یه دقائل به اجزا شدن، در حالی که اونی که تو ذهن در مسئله طریقیت میاد عدم اجزایی، بیشتر در ذهن عدم اجزا میاد، اما خب یه عده غالب اجزا شدن. ادله ای آوردن، ادله شون رو ذکر کردیم، من جمله دلیل سومی که آورده بودن. دلیل سومشون این بود که میگفتن که اماره دومی مادامی که به مکلف نرسیده است حجت نیست. پس اماره اول نسبت به زمان سابق حجته و اماره دوم نسبت به زمان لاحق. پس اماره اولا نسبت به زمان سابق میشه حجت. یعنی مثلا فرض بفرمایید روایتی که قبلا مستند بود برای ما نسبت به زمان سابق حجته، این روایت جدید نسبت به زمان لاحق. یا تو باب تقلید فتوای مجتهدی که قبلا ازش تقلید میکردیم نسبت به زمان سابق حجته، مجتهد جدید نسبت به زمان لاحق، هر اماره نسبت به زمان خودش به بعد، اینجوری فرموده بودن. به این حرف اشکال شد. اشکالش این بود که حجیت اماره منحصر به زمانی دون زمانی نیست. دلیل چهارمی اقامه کردن. دلیل چهارمشون چیه؟ میگن عمل واحد قبول اجتهادین نمی کنه. نمیشه یک عمل واحد دوتا اجتهاد روش بیاد، هر عملی یک اجتهاد داره. اجتهاد اول حکم اعمال سابق است، اجتهاد دوم حکم اعمال لاحقه. اجتهاد اول نسبت به اعمال سابقه مجزیه، اجتهاد دوم نسبت به اعمال لاحقه مجزیه. اینا بیشتر این مستدل تو ذهنش از این دوتا اجتهادی که اومده مطرح کرده باب تقلید تو ذهنش اومده، با اینکه بحث ما اهمه، بحث ما درباره حکم ظاهری، اما بیشتر تو ذهنش این اومده نحوه استدلالش اجتهاد رو مطرح کرده، مسئله اجتهاد رو، در حالی که گاهی وقتا صحبت سر اجتهاد نیست، صحبت سر خود اماره است. این که انه استنباط رو دو حساب کرده، گفته دو تا اجتهاد روی عمل واحد ممکن نیست، قبول دو تا اجتهاد نمی‌کنه. این یه مقدار از همون اول محله کرد، یعنی که الان اخص از مدعای ماست، ولی کرد یه مقدار از اول این مسئله رو به نحوه خاصی، یعنی به نحوه اجتهاد تفسیر کردیم. ما اینجور نمیخواستیم بیان کنیم، بحث ما سامنه نیکم اهم از این مسئله بود. علایه ها به این حرف ایراداتی شده، گاهی وقتا نقض میشه به اینکه عمل واحد قبول اجتهادن کرده، مثل اینکه ذبح حیوان به غیر حدید، این فرض کردیم مجتهد اول قائل به صحت شده، بعد رأی خودش عوض شده، این قائل به اشکال شده. مثلا الان با این چاقوهایی که ذبح میکنن مثل استیل، گاهی وقتا نظر تبدل پیدا میکنه، کمان که فی زمان نهازم لعل واقع شد. بعضی ها درباره مثلا ذبح با استیل اشکال میکردن، بعد قالب صحت شد. یعنی اینم یک نوع حدیث حساب میشه. بعضی میگه نه، واقعش که حدیث نیستش، که یک آلیاژ خاصیه، لذا قبول ندارن این رو. ذبح با این چاقو و استیل قبول ندارن، میگن خود اون جنسش باز از جنس عرضه به حضورتون آهن بوده باشه. خب پس اولا این که میگید عمل واحد قبول اجتهاد این نمی کنه، شخص واحد نسبت به عمل واحد دو تا اجتهاد گاهی وقت پیدا میکنه، فضلا از این که دو تا شخص بوده باشه. چه حرفی که عمل واحد قبول اجتهاد نمی کنه، یعنی دو نفر مجتهد نمیتونن در مورد مسئله نظر بدن، نظرشون فرق بکنه؟ یه نفر نظرش گاهی وقت دو تا میشه، یه زمان یه نظر داره، یه زمان نظر دیگه ای پیدا میکنه. عمل واحد قبول اجتهادن کرده، اجتهاد اولش مال تا حالا بوده، از حالا نظرش عوض شده، اجتهاد دومی داره. چطور عمل واحد قبول اجتهادن نمیکنه؟ پس در دو زمان مختلف شخص واحد میتونه دو تا اجتهاد رو عمل واحد داشته باشه. این یک. ثانیا اصلا شخص واحد در دو زمان میتونه دو اجتهاد رو عمل واحد داشته باشه، اما اگر دو شخص بوده باشن فی زمان واحد میتونن دو تا اجتهاد داشته باشن. چی یعنی چه عمل واحد قبول اجتهاد نمیکنه؟ این حرف غلطی، معنادار نیست. در دو زمان شخص واحد میتونه دو تا اجتهاد داشته باشه. مثلا تا امسال که سال 96، قبل از این نظرش اشکال بود، گفتش که اشکال داره، حالا از حالا به بعد قالب صحت شده. ببینید یک شخص واحد دو تا اجتهاد داره رو عمل واحد، منتها تفصیل در حیث زمان. اگر تفصیل در خود شخص بوده باشه، یعنی دو تا شخص بوده باشن فی زمان واحد، اون از اول تا حالا فتواش این بوده، این از اول تا حالا فتواش عمل دیگه بوده، بطلان بوده، اون قالب صحت. دو نفر اجتهاد دارن رو عمل واحد، یعنی چه عمل واحد قبل اجتهاد نمیده؟ این حرف ظاهراً بی مبنا. بعد جدا از این کسی مربوط به باب اجتهاد، یعنی مخصص از ادعای ماست، ما بحثمون در مورد مسئله حکم ظاهری، اهم از بیان است، اهم از روایت، بحث ما اینه. اون یه روایت، این یه روایت دیگه، اجتهاد نیست، همه یک ظهوریه، دوتا ظهوره. این پس مثلا نقضش خیلی روشنه، ظاهرا نقض میشه. و حل مطلب، یادتون بوده باشه ما هم گفتیم که اصلا کلن اثر این مسئله عمل باقی است، اعادتا و قضاءا. و یه وقتی که ما میایم میگیم آقا اون اجتهاد سابق ما اینجوری بود تموم شد و گذشت، میخوایم بگیم اجتهاد سابق تموم شد و رفت، پس بنابراین یه صحبت از اعمال سابقه نکنید، میگیم اثر اعمال سابقه باقی. یعنی بعضا حواسشون به این نکته است، میگن آقا اجتهاد، دو تا اجتهاد روی عمل واحد نمیاد، منظورشون که انه شاید لعل فی زمان واحد باشه، میگن آقا تا حالا این نظرش این بود، قالب بطلان بود، حالا از حال بعد قالب صحت شده، پس بنابراین دو تا اجتهاد روش نرفته، تا اون زمان یه اجتهاد روش بود، حالا نظرش عوض شده، اجتهاد دیگه اومد، مثلا که انه این تصویر رو بکنه. اینا منظورشون این بوده. مثلا میگه یا مثلا شخص مقلد، دو نفر مرجع تقلیدن، دو تا اجتهاد داشتن، اما این دوتا اجتهاد رو عمل واحد نسبت به من نرفته، چون تا حالا من یه تقلید از یکیشون میکردم، از جفتشون که تقلید نمی کردم، تا حالا از یکیشون تقلید میکردم، پس اجتهاد یکیشون برای من حجت بود تا سال 96، حالا از 96 به بعد تقلید از اون یکی میکنم، پس اجتهاد دومی میاد رو دوش من، پس بنابراین من در عمل واحد فی زمان واحد یه اجتهاد بیشتر حجت برام نیست. یعنی کلمه اون میخوان اینجوری بگن اون عبارتی گفتیم عمل واحد قبول اجتهاد نمی کنه، منظورمون ظاهر عبارت نبود، عبارتمون گویا نبود، منظورمون چیز دیگه ای بود، یعنی اینکه دو تا اجتهاد با هم رو دوش من نمیاد، چون در زمان واحد من یه اجتهاد رو باید بر طبقش عمل کنم. اگر شخص واحدی هستم در مقام فتوا، اون میشه اجتهاد سابقم، تا اون اجتهاد رو فهمیدم غلطه، اجتهاد دومی برام اومده، پس یه اجتهاد در آن واحد دارم. اگر مقلد هستم، قبلا از اون اجتهاد تقلید میکردم، از صاحب اون اجتهاد، حالا از صاحب اجتهاد ثانی دارم تقلید میکنم، پس اجتهاد دوم برام حجت، در آن واحد دو تا اجتهاد برام حجت نیست. پس بنابراین در زمان سابق که اجتهاد اول برای من حجت بود، اجتهاد اول تمام. در زمان دوم که اجتهاد دوم رو دوش من اومده، حالا یه نظر خودم یا نظر مجتهد دوم، من مقلدشم، بازم یه اجتهاد رو دوش من هست. این اجتهاد مال زمان دوم، اون اجتهاد مال زمان اول. جوابش این میشه، حالا که اینجوری گفت یعنی توجیه میخواد بکنه، میخواد نقض و جواب بده، بگه من بد عبارت گفتم که انهو، بگه من بد عبارت گفتم، گفتم قبول عمل واحد قبول شهادن نمی کنه، منظورم این بود، عبارت نقض و جواب بده. چه جوابش حلی باید بیاریم براش؟ جواب حلی اینه، درسته که نظر شما از سال 96 به بعد تبدل پیدا کرد یا مرجع تقلید شما عوض شد، اما نسبت به اجتهاد اول اینجوری نیست که گذشت و رفت. اصل فتواتون گذشت و رفت، نسبت به اونجا عمل کردید، ظرف سابق گذشت، اما اثرش باقیه، اثرش باقیه. از حالا به بعد دوباره اون اعمال سابقیتون گاهی وقتا تو زندگیتون جلوی چشمتونه، گاهی وقتا اعاده و قضا در موردش امکان پذیری، گاهی وقتا خودش هست. تقلید میکردید، مثلا یه عملی بوده خمسشو نمیدادید، تقلید میکردید، نه من جلوی چشمتون، مالش تو ملک شماست، حالا چیکار میکنید؟ اجدادتون عوض شد، نظرتون شد که آقا هبه خمس داره، یا مرجع تقلیدتون عوض شد، مرجع تقلید دوم که رأیش برای شما حجته میگه که هبه خمس داره، اون عمل سابقی که شما انجام دادید مستند به کسی بود که میگفت هبه خمس نداره، اما اون مال هنوز تو ملک شما موجوده، شما اون خمسش ندادید، این مال هست، هبه هم هست. مرجع تقلید دوم داره میگه که آقا هبه خمس داره، این مال هم تو ملک شماست. وقتی میخواد حساب بکنید بگید آقا اون زمانی که به من هبه شد مرجع من گفت هبه خمس نداره، من ندادم، خب حالا بده، الان که مال باقیه، که الان اونی که برای شما حجته چیه؟ اینه که هبه خمس داره. وقتی داری حساب بکنی بعد بگی هبه خمس داره. از این ظاهرا تمام نیست، ولو ما قبول بکنیم اون بیان رو، بگیم آقا خب بد عبارت آوردید، عمل واحد قبول اجتهاد نمی کند، اما معذالک ظاهرا اینه که این اشکال حل نمیشه و اون اعمال سابقه کنهو تمام نشده که کامل بگذره، عمدش و زمانش و موضوعش هم مرتفع بشه. نه، موضوعش گاهی وقتا باقیه، موضوعش گاهی اوقات باقیه. الان اینجا موضوعش باقی بود، اون مالی که به شما هبه داده بودن هست، اثرش هست. تو باب خمس، خمس هبه خیلی روشنه، مثال خیلی روشنشو زدم. باب نماز یه مقدار تصویرش سخت داره، اما اونم باز میگیم اثرش باقیه. تو باب هبه خمس خیلی راحت بود، میبینید مال اصلا کلن باقیه، موضوع باقیه، بس اجتهاد دوم که اومد گفت آقا خمس نداره، گفتش خمس داره، بعد شما خمسشو بدی، مال الان موجوده. تو باب نمازم، نمازو قبلا خونده بودم، به اون کیفیتی خونده بودم که مجتهد اول میگفت اشکال ندارم، خب مسئله اسقاط اعاده و قضا الان پیش میاد. آیا نمازهای سابقه من همه علی طبق حجت شرعیه ادا شده یا نه؟ چند تا نمازام غلط بوده، قطعا همه فتوا میدن غلط بوده، اونا قضاش به دوش من هست. آیا وقتی میخوام نماز قضاهامو بنویسم، نمازهایی که فرزن فوت شده، فقط همونها رو بنویسم که همه میگن غلطه، یا اون اعمالی که انجام دادم، نمازهایی که خوندم مرجع تقلید قدیمی میگفته آقا اونا صحیحه، اما مرجع حالا میگه اونا فوت شده، الان باید قضاشو به جا بیاریم، اونا غلط بوده، اینم انجام بدم، اینم قضاشو به جا بیارم. ظاهرا طبق مبنای مرجع تقلید حی باید ببینیم چقدر نماز قضا داریم، چه میخواد اون نمازهای قضا متفقون علیه باشه، چه نمازهای قضا چی باشه، نمازهای قضایی باشه که مرجع تقدیر الان هم میگه اینا هم جز نمازهای قضا هست، چون باطل بوده، بعد به نحو صحیح ادا بشه، علی ظاهر ملاکی میشه. پس بازم این مسئله ظاهرا حل نشد. ببینید رو مبنای طریقیت فعلا حل نشد، سائر مبانی باز دوباره باید بحث بکنیم، رو مبنای طریقیت حل نشد، پس هم نقص داشت هم مسئله حل داشت. ببینید اصلا این خصوصیت که شما می‌فرمایید باز یه بحثی تو باب اجتهاد و تقلیده، علل مبنا اگر مرجع تقدیر گذشته اعلم بوده باشه، اصلا بعضی از آقایون طبق قاعده میگن واجبه بر او واقع باشه. الان هستن از میون معارف آقایون فتوا میدن اگر مرجع گذشته شما اعلم بود، شما تو مسئله تقدیر بیا بهش مراجعه کن. بعد اون میگه به اعلم باقی باید باشی، واجبم هست باقی باشی، برمیگرده به مرجع گذشته. اما فرض مسئله ما اینه که ما تقلید رو عوض کردیم، یعنی مرجع تقلید جدیدمون اعلم بود یا مرجع تقلید جدیدمون مساوی بود و مرجع جدید هم میگفتش که در مساوی میتونی خلاصه کلن از او عدول کنی به مرجع جدید حی. این مسئله است که خلاصه تبدل در مرجع تقلید حاصل شده، یعنی قبلا اون قول برای شما حجت بود، حالا این قول تو اینجا چی کار بکنه؟ این موضوع بحث ماست که یعنی مرجع تقلیدمون عوض شده، اجتهادی که بر ما حجت بود عوض شده. حالا این بحث حجیت مثلا مجتهد و اینا خودش بحث بسیار مفصلیه. بعضی از اعلام مثلا نظرشون بر اینه که اگر مجتهدی در زمان گذشته شما ازش تقلید نمی کردی و اعلم بوده، تو همون زمان گذشته رأیش بر شما حجته، الان چطور از دنیا رفته؟ میگن هنوز هم حجته، هنوز حجیتش از بین نرفته. اگر اعلم بوده باشه حجیتش هنوز باقی، ولی شما اون زمان ازش تقلید نمی کردید. لذا اگر شما الان متوجه شدید آقا فلانی اعلم بود و من ازش تقلید نمی کردم، می فهمن بعضیشون که واجبه باقی باشه بر همون اعلمه. منتها یه قیدی دارن تو زمان حیات شما و بعضا می فهمن تو زمانی که عبادت شما صحیح باشه. توی همچه زمانی یه مرجع اعلمی بود، این مرجع اعلم حی بود، شما هم به سنی رسیده بودی که عبادتتون صحیحه. حالا بعضی میگن سن تکلیف، بعضی میگن سن تمیز. از سن تمیز عبادت شما صحیحه، رأی او بر شما میشه حجت. اما قبل سن تمیز دیگه شما حجت برات معنی نداره، چیزی به عنوان حجت اقامه بشه. یعنی کسی که بچه است 4 سالشه، اون اعلم العلماء هم که بوده باشه رأیش بر بچه 4 ساله حجت نیست، چون بچه 4 ساله عباداتش مشروع نیست. اما از وقتی که رأی اون مرجع اعلمه در حق این بچه حجت شد. چه سنیه؟ بعضی میگن سن تکلیفه، بعضی میگن عبادات سبی ممیز مشروعه، از سن تمیز. رأی او بر این میشه چی؟ میشه حجت. وقتی رأی شد حجت، اگر اعلم باشه حجتش باقیه. پس بنابراین تو مسئله که شما فرمودید مرجع تقلید جدید اگر اعلم نیست، میگن اون حجت هنوزم حجته، بعد رجوع کنی به همون حجت، ولو ازش تقلید نمی کردی، ولو ازش اصلا تقلید هم نمی کردی، وجوب بقا بر همون حجت برای شما هست. این نظر بعضی از اعلام این علمان. پس اصلا موضوع بحث ما خارج میشه، چون دو تا اجتهاد دیگه نیست، همون اجتهاد برای شما حجته. این از این دلیل پنجم. بنابر مبنای طریقیت باز ول نمی کنن قائل به اجزا، این دفعه از باب لا حرج و لا ضرر میان جلو، میگن که لا حرج و لا ضرر در این مقام جاریه. چرا؟ میگن کثرت مبانی اجتهاد از قواعده هم اصولیه هم رجالیه، که گاهی وقت شما قواعد اصولیه نظرتون عوض میشه، فتواها بعد عوض میشه، تو رجال نظرتون عوض میشه. یه وقت نگاه میکنیم یه راوی معروف و قبلا شما ثقه نمیدونستید، حالا ثقه میدونید. میبینید مثلا چقدر، مثلا فرض کنید نظری که استاد سهل بن زیاد عوض بشه، خیلی جاها باید بگرده تو فقه، موارد رو حیف عدد اصلاح کنه. مواردی بوده که روایتی که در مقابلش بوده از سهل بوده، این بر اساسش فتوا نداده. میدونید چقدر در یه مبنا که عوض میشه این طرف باید بگرده، مال همون مسئله که نیستش، مبناییه. وقتی مبنا عوض شد، سهل حجت نمیدونست، حالا حجت دونست، باید بگردی یه دفعه نگاه میکنید میبینید که 20-30 جا فقط خصوصا، حالا 2000 تا روایت نقل کرده، بعض جا روایت دیگه هم کنارش میده، اما یه خمی 20-30 جا 60-70 جا تو رساله بعد عوض میشه. مبنایی بوده که بر اساس روایت سهل معتبر بوده، روایت سهل و یه فتوایی داده میشده، ایشون این مبنا رو قبول نداشته، فتوا رو نداده، رد شده، حالا بعد برگرده عوض کنه. مبانی خیلی زیاده، کار سختی، یعنی یک کار خیلی عمیق و سخت تبدل مبانی، خیلی کار سختی. بعد اینا رو همه رو ثبت بکنه مبنایی، دوباره دور بکنه اون چی که نوشته رو. و همچنین استظهارات مختلفی که به حسب قرائن و وجوه کثیره که در جمع بین روایات ها سلام، حالا اینا باز کمتر استظهارات معمولا مورد جزئیه، استظهار مال این مورد خیلی مشه، اما مبانی خیلی مهمه. مبانی گاهی وقتا این دفعه 20 جا 50 60 جا یه 100 خورده جای مبنا تکرار شده، یه آدم خودش میفهمه. مثلا همون مبنای این که مثلا خبر ثقه اگر مورد اعراض قدما بوده باشه حجت نیست، این مبناست دیگه. وقتی این مبنا رو شما قبول نکردی، گفتی نه خیر حجت هست ولو اعراض قدما حاصل بشه، اعراض قدما باعث میشه که این خبر موثوق به نباشه، نه اینکه حجت نباشه. احکام موثوق به برش بار نمیشه، اما احکام خبر ثقه برش بار میشه. اعراض فقط اثرش اینه که این از موثوقیت میندازه، اما از خبر ثقه بودن که نمیندازه. پس خبر ثقه حجته، چندین جا مسئله عوض میشه. تو باب هلال این مثلا فرض کنید که توقدار بودن هلال از این قبیله، غسل جمعه از این قبیله که مجزی از وضو بوده باشه و امثال اینا، یعنی موارد هی مواردی هست شبیه همین اینا مطرح شده. ملاکش بوده خبر ثقه مورد اعراضه، اونی که گفته خبر ثقه مورد اعراضه مثلا تو توقدار بودن هلال اینو شاهد دلیل بر شب دوم نمیگرفت. روایت داریم خبر ثقه هم هست میگن اعراض کرد.
خبر
ثقه جزء
مبانی
میشه یا استظهارات؟ نه دیگه مبنا میشه. ببینید مبنا میشه یعنی استظهارات مثل که تو خصوص این روایت یه عبارتی اومده، شما گفتی ظهورش در وجود، بعد گفتی دا قیل وقت ظهور در وجود نداره. ببینید این خصوصیه. بعضی جاها استظهارات به عنوان مبانیه، با اونم باز دوباره میشه مبانیه اصولیه. مثل اینه که شما یک ظهوری رو قبول نداشتید، حالا قبول کردید، این هم باز زوال مبانی اصولی میشه. مثل که مثلا ظهور امر توی مورد خاصی شما قبول ندارید در وجوبه، این دیگه قاعده کلیه است، باز میشه جز قواعد اصولیه. اما استظهارات روایات این میشه همون موارد جزئی، الا اینکه جز استظهاراتی باشه که اول فرمودن که من القواعد الاصولیه. چون اینجا گفتن ایزن اختلاف الاستظهارات به حسب القرائن، به حسب قرائن دیگه میشه جزئی، یعنی کاری به اون استظهارات کلی نداره. ما یه استظهارات کلی داریم، مثل اینکه نظرمون اینه، عام و خاصی که مثلا یه عام و خاصی اومدن، بعد مثلا فرض کنید خاصه اجمال داشته، تو این مورد آیا اجمال استظهارات با عام میکنه یا نه؟ این استظهارات کلیه. ببینید این همونه که با قواعد اصولیه گفتن استظهارات به حسب قرائن نیست، استظهارات به حسب قرائن که میگن منظور این روایته. قبلا من از قرائن استفاده کرده بودم که ظهور در وجوب داره، حالا از قرائن دیگه استفاده کردم که ظهور در وجوب نداره. این از این. و همچنین جمع بین روایات، وجوهی که در جمع بین روایات هست که اینا بعضیش قواعد کلی است که تو باب تعارض و تعادل و ترجیح اونجا ذکر شده. تو باب تعارض ادله وجوهی در جمع بین روایات به صورت قاعده ای ذکر شده. البته هستش گاهی وقتا جمع بین روایات به حسب قاعده نبوده باشد، به حسب قاعده اولیه نبوده باشه، اونم هست. اما الان خیلی از این جمع بین روایات بر اساس قاعده است که قواعدش رو باب اونجا خوندیم، خیلی هم اختلاف توش بود، خیلی مورد اختلاف میشد که اصلا کدوم مقدمه بر دیگری. تعدادی از مرجحات رو به عنوان قواعد جمع بین روایات ذکر کرده بودن، آقای خویی قبول نکردن، منحصر شد آخر در سه تا دونه از این همه روایات که ذکر شده بود با تعارض ادله، اونم ترکیبش تازه، کدوم اول کدوم دوم، کدوم مرجح اول نگاه میکنی، بعد کدوم مرجح، بعد کدوم مرجح. سه تا مرجح رو یادتون بوده باشه تو بحث تعادل تراجیب رو بحث کردید، به نظر این سه تا حجت بود که سری مرجحات محل یه مقدار محل کلام شد اون مرجحات. پس بنابراین اینا هی عوض میشه. خلاصش ایشون اینو میفهمن، میفهمن این کثرت مبانی که هست موجب تبدل آراء مجتهدین میشه بسیار زیاد. وقتی موجب تبدل آراء شد، اگر قائل به عدم اجزا بشیم، مسئله ضرری و حرجی میشه بر مکلفین. و قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر میگه آقا مسئله نباید ضرری بشه، نباید حرجی بشه، مرتفعش میکنه. کنده اینجا باز مسئله رو بردن تو باب تقلید. ببینید اصلا مسئله رو بردن تو باب تقلید، چون اومدن چی میگن؟ کثرت تبدل و بعدم کثرت تبدل رأی مجتهدین بر نوع مکلفین. ببینید اصلا مسئله رو بردن تو باب تقلید و مجتهد و مکلف، بحث خاصه. اما جدا از اینم، حالا همین دلیل خاصه میخوایم بررسی کنیم. اولا این که میگیم قاعده لا زلل و قاعده لا حرج اینها رافع تکلیفن، نه جهال تکلیف. جهال تکلیف فعلی نیستن، نمیان بگن آقا خب حالا که اینطور شد ما اجزا رو برای شما میاریم، اجزا برای شما آمد. اجزا رو نمیتونن جعل بکنن، تکلیف بود میتونن رفعش بکنن، اما یه چیز جدیدی، یه حکم جدیدی به اسم اجزا رو نمیتونن بیارن. چون نه همیشه میگیم لا زلل، یعنی حکم زللی رو برمیداره، نه اینکه وقتی یه حکم زللی باشه، حالا من این توضیح بدم بعد خدمت، نه اینکه وقتی حکم زللی باشه بیان این مثلا یه چیز دیگه یه وضع بکنن. رافع حکم هستن، رافع حکم زللی، اما تو موردی که یک حکم زللی هست نمیان جعل یک تکلیفی رو بکنن. این اصل حرف رافعیت رو ما قبول داریم، این مستدل از بعضی از اساتیم اینجور ایراد گرفتن به لازرر، گفتن اینجا شما لازرر رو جائل گرفتید در حالی که اینا رافعن. ما یه ایراد و مای کوچیک اینجا نوشتیم براش و اون اینه که صحبت در اینجا سر رفع تکلیف به هاده و غذاست. وقتی میگیم لازرر و لا حرج رافعن، نمیخوایم اینجا نمیخوایم ما بگیم لازرر و لا حرج جائلن، جائل اجزا. اجزا که چیزی نیستش، که اجزا یه مبناست. اجزا را اگر ما قائل شدیم معناش چیه؟ معناش اینه که دیگه اعاده و قضا نمیخواد. ببینید پس جعل اجزا ما نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم با کلمه اجزا به شما بگیم آقا تکلیف به اعاده ندارید، رفع تکلیف اعاده رو بکنیم، رفع تکلیف قضا رو بکنیم. پس ما بر لا ضرر و لا حرج به عنوان اینکه اینا جائل اجزا بوده باشن تمسک نکردیم، ما به لا ضرر و لا حرج تمسک کردیم برای اینکه رافع اون اعاده بوده باشن، رافع اون قضاه بوده باشد. پس ما هم حرف شما رو قبول داریم، مبنای شما رو، کبراتون رو قبول داریم. لا زلل و لا حرج رافع هستند نه جائل، ما هم قبول داریم. اما تطبیقش بر مسئله اینه که ما تو اینجا نمیخواستیم بگیم لا حرج و لا زلل جائل اجزا هن، میخواستیم بگیم لا حرج و لا زلل رافع چی هن؟ تکلیف هن. ما به رافعیتش تمسک می‌خواستیم بکنیم. کبرای شما رو قبول داریم، سلام علیکم، کبرای شما رو قبول داریم، اما در مصداق چیه؟ در مصداق ما داریم میگیم اینا رافعن، به رافعیتشون تمسک کردیم، ادعای جاهلیت لا ضرر و لا حرج رو نکردیم که بگیم اینا دارن جعل میکنن. پس علاز ظاهر اشکالی که شما کردید وارد نیست به این قول. همین واسه بعد این از بعدم ثانیاً لا ضرر و لا حرج رفع ضرر شخصی رو میکنه، نه ضرر نوعی رو. اونی که تمسک میکنه به لا ضرر میگه آقا این لا ضرر فعلاً به این که میگه لا ضرر، ضرر شخصی رو برمیداره، بر شخص من ضرریه، من برش میدارم، اما حالا بر نوع ضرریه، برای من ضرری نداره، برای من حرجی نیست. برای نوع افراد حرج هست، اما برای خصوص من حرجی نیست. چه اشکال داره؟ برای شخص من حرجی نبوده، پس برای چی برای من اشکال داشته باشه؟ برای من حرجی نبوده، پس برای من اشکالی نداره. اون اشکال که هست برای کسیه که شخصا، اگر شخصا ضرری شد، شخصا حرجی شد، رفع میشه. لا زلل میگه آقا اینجا زلل بر شما وارد میشه، رفع میشه. لا زلل هر جز احکام شخصی هست. بله، یک ادهی نادره که بعضی ها این قول رو دارن. بعضی ها گفتن که لا زلل و لا حرج ضرر و حرج نوعی هم ور میداره. اگر اینجور بوده باشه قبول داریم، اما ظاهرا اینجوری معمولا نیست. کسایی که میگن لا زلل رو بهش تمسک میکنید، موارد ضرر شخصی رو میگن، موارد ضرر و حرج شخصی رو میگن. هر جا، چون ممکنه دو نفر فرق بکنن، برای شما یه چیز حرجی باشه، برای من حرجی نباشه. حرج ملاکش، حرج چیه؟ شخصیه. برای شما شخصی شخصا حرج داره، شما میگید آقا برای من حرج داره، لا حرجم خدا آورده برای اینکه از من دفعش کنه. برای من حرج نداره، برای من که حرج نداره مشکلی نداره. پس علی ظاهر این دلیل پنجمی که آوردن به عنوان لا ضرر و لا حرج در مقام ما، اینم قابل ظاهرا التزام نیست. این لا ضرر و لا حرج، لا ضرر و لا حرج شخصیه، نمیتونیم بر این اساس قائل به اجزا بشیم. اگر کسی براش حرج شد و ضرر شد، برای اون قالب اجزا میشه، این تکلیف عاد و قضا ازش ثابت میشه. اما برای ما نه، تکلیف عاد و قضا ثابت نمیشه. این از این تا برسیم به دلیل ششم بر قول اجزا، که انشالله فردا دلیل ششم بخونیم. صلی الله علی محمد و آله.